الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المعدى منزلة الواقع الذي صار معدا لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء. كلام ما در مسئله جمع بين حكم ظاهري و حکم واقعی بود. گفتیم که در این مسئله پنج راه حل وجود داره برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی. سه مورد از اینها صاحب الکفایه لله مقامه الشریف اینها را قبول فرمودن، و اما دو مورد هست که مرحوم شیخ فرمودن ولیکن صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف با مرحوم شیخ مخالفت فرموده است. در واقع راه حل چهارم که شیخ فرموده است. مرحوم شیخ فرمود در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حکم واقعی در مرتبه انشاء قرار میگیرد و حکم ظاهری در مرتبه فعلیت. وقتی که این حکم ظاهری فعلی است و حکم واقعی هم چیه؟ انشائی است. در این صورت دیگه اجتماع مثلین و اجتماع ضدین نمی شود. چرا؟ چون اجتماع ضدین و مثلین اونجایی هست که هر دو در یک رتبه باشد. اما اگر رتبه اینها متفاوت بشود، اجتماع مثلین و ضدین، صاحب الکفایه فرمودن این جواب شیخ و این وجهی که ایشان فرموده تمام نیست، دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که اگر حکم واقعی انشائی بشود، حکم انشائی لزوم امتثال ندار. حتی اگر علمم بهش پیدا کنیم لزوم امتثال ندار، چون حکم انشائی هنوز به مرحله فعلیت نرسیده. یعنی بهش نمیتونیم بگیم این حکم فعلیه، حکمیش که خدا انشاء کرده هنوز ابلاغ نشده. این حکم به هیچ وجه من الوجود لزوم امتثال نداره. این اشکال را که صاحب کفایه کردن فرمودن که انقلت اینجا وارد میشه. انقلت اگر مستشکلی بگوید، این که حکم واقعی انشائی هست درسته، ولی بعد از آنی که اماره دلالت بر این حکم واقعی کرد، اون حکم واقعی از انشاء به مرتبه فعلیت میرسه. یعنی در واقع اماره تأثیر میکنه، اون حکم انشائی را تبدیل به چی میکنه؟ حکم فعلی میکنه. انقلت قلت و صاحب کفایه در جواب فرمودن نخیر، اماره دلیل حجیت اماره نمیتواند حکم واقعی را از انشاء تبدیل به. چرا؟ به خاطر اینکه اماره کاشف از واقع است، کشف می کند از واقع، و ما واقع را عوض نمی کنیم. اگر واقع و حکم واقعی انشائی است، اماره حاکی از همون واقع است، اون واقع را داره برای ما حکایت می کنه. پس در واقع اماره چی را داره به ما نشان می دهد؟ حکم فعلی را یا حکم انشائی را؟ حکم انشائی را. اون چیزی که دقت کنید، اون چیزی که شأنش حکایت است، همون چیزی که در واقع هست همون را برای ما بیان میکنه. ولذا اون چیزی که طریقیت دارد، کاشفیت دارد، حکایت دارد، عوض نمیتواند بکنه واقع را، که اگر واقع انشائی است اماره بیاد و اون واقع را بخواد چیکار کنه؟ عوض کنه. مثالی که دیروز میزدیم، آینه اون شخص مقابل خودش را نشان میده، نمیتونه اون شخص را عوض کنه. اگر سر و روی او آشفته هست، آینه نمیتونه سر و روی او را منظم، این فقط حکایت میکنه که همچی چیزی هست.
اماره شأنش اینه، اماره شأنش حکایت از واقع و چیزی که حاکی از واقع باشه، یعنی طریقیت داشته باشه، نمیتواند واقع را عوض کنند. پس بناعن علاهازا شیخ صاحب کفایه فرمود دلیل حجیت اماره نمیتواند حکم واقعی انشائی را تبدیل به حکم. خب این بحث دیروز، حالا بحث انقلت دوم، بحث امروز ما از اینجا شد. صاحب کفایه میفرماد انقلت، اگر کسی بگوید، خلاصه انقلت رو میگم، این توضیح مفصلی میخوام، اگر کسی بگوید دلیل حجیت اماره به دلالت اقتضا، به این کلمه توجه کنید، به دلالت اقتضا حکم واقعی را از انشائیت تبدیل به فعلیت میکنم، تکرار میکنم، دلیل حجیت اماره به دلالت اقتضا حکم واقعی را از انشائی بودن تبدیل به فعلی بودن میکنم. توضیح دارم، یه توضیح بدیم براش. توضیح این مطلب این است که اول دلالت اقتضا رو بگیم چیه. اصول فقه یادش بخیر، دوستانی که خوب خوندن اصول فقه را الان یادشون. در اصول فقه دلالت اقتضا را تعریف کرده بودن و مثال زده بودن. حالا ما تعریف کنیم و مثال بزنیم. دلالت اقتضا چیه؟ دلالتی که صدق کلام عقلن متوقف بر اون دلالت باشه. دلالتی که صدق کلام عقلن متوقف بر این دلالت. مثلا مثال بزنیم. فرض کنید مثلا در قرآن کریم آمده است که وسأل القریه، سوال کن از روستا یا مثلا از شهر، از اون محله سوال کن. ما به دلالت، ما عقل میگوید که سوال از روستا که معنا ندارد، پس باید اینجا یه کلمه اهلی در تقدیر باشه. اینو بهش میگن دلالت اقتضا. یعنی عقل میگوید برای صدق این کلام باید یک چیزی اینجا ما در تقدیر بگیریم. این لفظ نمیگه به ما این دلالت، دلالت عقلیه. اسمشو میذارن چی؟ دلالت اقتضا. هر کجایی که صدق کلام عقلا متوقف بر یه دلالتی باشد، این دلالت اسمشو میذاریم دلالت چی؟ اقتضا. وسأل القریه یعنی چی؟ وسأل اهل القریه. چون میدونیم عقل میگه در و دیوار روستا چه قابل سوال کردن نیست. روستا یعنی همین خانه ها و کوچه ها و محله ها، از کجاش بپرسید؟ توجه فرمودید؟ چون سوال باید از شخص ذوی العقول باشه، در و دیوار چه عقلی نداره. اینو بهش میگیم دلالت چی؟ خوب دقت کنید. حالا بیایم در مان احنافی. بعضی ها اینطور گفتن، گفتن که دلیل حجیت اماره به دلالت اقتضا دلالت می کنن که حکم واقعی باید فعلی باشد، نه اینکه انشائی باشد. چجوری؟ گفتن به خاطر اینکه اگر ما حکم واقعی را انشائی بدانیم، اگر ما حکم واقعی را انشائی بدانیم، این حکم انشائی هیچ اثری ندارد. چون گفتیم حکم انشائی اثر ندارد، اون وقت دلیل حجیت اماره لغو میشه، چون ما را دلالت میکند به یه حکمی که هیچ اثری ندارد. تکرار میکنم، دقت کنید، اگر ما حکم واقعی را انشائی بگیریم، یعنی حتی بعد از قیام اماره حکم واقعی انشائی بشه، لازمه اش لغویت دلیل حجیت اماره میشود. این دلیل حجیت اماره لغو میشه. چرا؟ چون اماره ما را دلالت میکنن بر چه حکمی؟ حکم چی؟ انشائی دیگه. خب حکم انشائی که اثر نداره، این دلیل حجیت اماره لغو بی اثر میشه. لأن الحکم الانشائی لیس له اثر. پس برای این که دلیل حجیت از لغویت در بیاد، باید بگیم بعد قیام الاماره حکم واقعی حکم چی میشه؟ فعلی میشه. بگیم حکم واقعی به سبب قیام اماره فعلی میشه که دلیل حجیت اماره لغو نشود دیگه. مثل که دوستان هنوز براشون مبهمه. یه بار دیگه بگیم، ببینید، اگر ما اون حکم واقعی را چی بدانیم؟ انشائی بدانیم، یعنی حتی بعد قیام الاماره اون حکم واقعی را چی بدانیم؟ انشائی بدیم. یعنی اماره ما را دلالت میکنه بر یک حکم انشائی، حکم انشائی هم که هیچ اثری، پس بنابراین دلیل حجیت اماره چی میشه؟ لغو میشه. خب عقل میگوید نباید دلیل لغو بشه، شخص حکیم مولای حکیم که حرف بی اثری که نمیزنه، لغو نمیگوید. پس بنابراین سونن لدلیل الحجیت عن اللغویه، برای اینکه دلیل حجیت اماره را از لغویت حفظ کنیم، لا محاله چی باید بگیم؟ باید بگیم که این اماره سبب فعلی شدن حکم واقعی میشه، چون وقت اثر پیدا کنه، چون اگر انشائی باشه اثری نداره، دلیل حجیت لغو میشه و ما میدانیم شخص حکیم لغو نمیگوید. پس برای اینکه مثل همون مسئله القریه میشه، ما که میدانیم خدا حرف محال که نمیزنه، وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه به دلالت الاقتضا. اینجا هم میگیم دلیل حجیت به دلالت اقتضا، میگه این حکم واقعی بعد قیام الاماره چی میشه؟ فعلی میشه. چرا؟ چون اگر فعلی نشود اثری هم که نداشته باشه، پس دلیل حجیت اماره لغو و بی‌جهت میشه. این قلتو. حالا جواب میده صاحب الکفایه، میفرماید این حرف خوبه در صورتی که حکم انشائی هیچ اثری نداشته باشه. اگر هیچ اثری نداشته باشه دلیل حجیت لغو میشه. میفرماید ولی که حکم انشائی یه اثری داره، قبلا گفتیم، نمیدونم یادتون هست یا نه، گفتیم اثرش این است، حکم انشائی اثرش انقیاد است. حالا توضیح بدهم برات. حکم انشائی گفتیم اگر انسان علمم به او پیدا کند که مولای حکم انشائی دارد، لزوم امتثال ندارد. اما اگر کسی میداند که مولایش حکم انشائی دارد، خودش از پیش خودش آمد او را اطاعت کرد، خدا به او ثواب انقیاد را میدهد، واجب نیست که اطاعت کند حکم انشائی را. اما همین که میداند مولای حکم انشائی دارد و این عمل مطلوب مولاست، هنوز مولا اعلام نکرده ها، ولی میداند که این عمل مطلوب مولا هست، اون عمل را اگر امتثال کرد، قبلا میگفتیم، نمیدونم یادتونه یا یادتون رفته، قبلا میگفتیم و هادا سببان للعجر و ثواب بما انه انقیاد، چون این خودش چی میشه؟ بگید مصداق چی میشه؟ انقیاده دیگه، واجب نیست. حکم انشائی من یقین 100% داشتم وجوبی نداره که من امتثالش کنم. اما اگر کسی از روی اطاعت و محبت به مولای خودش به اون حکم انشائی رفت عمل کرد و میدانم که این مطلوب مولا هست، من میخوام عمل کنم، خدا به اون ثواب میده یا نمیده؟ میده یا نمیده؟ از چه بابی؟ از باب دنیا. پس حکم انشائی بالاخره یه اثری داره. دلالت اقتضا مال اونجاییست که هیچ اثری نداشته باشه. لغویت مال اونجاییست که اصلا حکم انشائی هیچ اثر نداره، مجبوریم که بگیم اینجا فعلیت باید باشه. ولی وقتی حکم انشائی ولو فی الجمله اثری داره، پس کلام مولا لغو، بگید لغو نمیشه. پس اینجا جای دلالت الاقتضا. هذا تمام الكلام في الاشكال الاول. این کل بحث ما شد در باره چی؟ بفرمایید اشکال چی؟ اشکال اول. حالا بریم سراغ اشکال دوم. چون گفتیم بر این راه حل مرحوم شیخ چند تا اشکال وارد میشه؟ دو اشکال. خب شیخ چی میفرمون؟ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری میفرمود حکم واقعی را حمل بر چی میکنیم؟ انشائیت میکنیم. حکم واقعی هم چی؟ ظاهری هم چی میدانی؟ فعلی. اختلاف مرتبه که بشه دیگه اجتماع مثلی و اجتماع ضده. خب اشکال اول همین بود که تا به حال گرفتارش بودیم، بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم این است که صاحب کفایه، خلاصش رو بگم تا توضیح بدهم، صاحب کفایه میفرماید طبق فرمایش مرحوم شیخ اجتماع المثلی یا اجتماع ضدین احتمالی به وجود می آید، یقینی نه. اجتماع المثلین یا اجتماع ضدین احتمالی، قبلا یادتون هست می گفتیم اجتماع مثلین یا ضدین احتمالیش هم قابل قبول نیست. حالا صاحب اشکال دوم به فرمایش شیخ این است که طبق فرمایش شما اجتماع المثلین یقینی نمیشه اجتماع ضدین یقینی، اما اجتماع المثلین و اجتماع ضدین احتمالی میشه. خب چجوری؟ توضیح هزار. صاحب کفایه میفرماید شما گفتی ما حکم واقعی را حمل بر چی میکنیم؟ انشائی میکنیم. میگیم حکم واقعی انشائی. صاحب کفایه میفرد ما که یقین نداریم همه جا حکم واقعی انشائی باشه. خب احتمال میدیم توی این احکام واقعی بعضی از اینها فعلی بشن. این که شیخ فرمود حمل بر انشائی میکنیم، ما یقین به این معنا نداریم که در موارد احکام ظاهری همه احکام واقعی انشائی هست. چی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ که یقین داشته باشیم که در مواردی که حکم ظاهری هست 100% بگیم آقا همه احکام واقعی چی هستن؟ انشائی هست. نمیشه کسی همچین ادعایی بکنه. فلذا احتمال میدهیم، احتمال ها، احتمال میدهیم که در بعضی از موارد اون حکم واقعی چی باشد؟ بگید حکم واقعی چی باشه؟ فعلی باشه. خب وقتی که احتمال فعلیت را بدهیم، حکم ظاهری هم که فعلیه، حکم واقعی هم احتمال فعلیت میدهیم، میشه چی؟ بگید اجتماع المثلین یا اجتماع ضدین یقینی یا احتمالی. احتمالی دیگه. تکرار میکنم اشکال دوم دقت کنید. شیخ میفرمود ما در موارد احکام ظاهری احکام واقعی را حمل بر چی میکنیم؟ انشائیت بود. صاحب کفایه میگه ما یقین نداریم که در همه موارد حکم واقعی انشائی باشه. احتمالش رو میدیم که بعضی جاها فعلی باشه. احتمال فعلیت در بعضی از احکام واقعی داده میشه. نمیتونیم بگیم همه احکام واقعی لوح محفوظیه و ابلاغ نشده به پیغمبر که به امت خودش بگه. نمیتونیم چنین ادعایی بکنیم. لذا احتمال میدهیم که بعضی، همه نه، احتمال میدم که بعضی از احکام واقعی به مرحله فعلیت رسیده باشه. خب در همون مواردی که احتمال میدیم که به مرحله فعلیت رسیده باشه، حکم ظاهری هم که فعلیه، این حکم واقعی هم که چیه؟ فعلیه. پس اجتماع مثلا یا اجتماع منتها نه یقینی، احتمال. صاحب کفایه میگه همون احتمال هم مشکل ساز میشه، چون امر محال احتمالش هم چیه؟ محال است. مثل همون مثالی که برای تو میدادی، 2 + 2 مساوی است با مثلا 5 بشه، احتمالش هم بدیم محال دیگه، چون در محال فرقی نمی کنه. محال یقینی باشه یا محال چیه؟ احتمال وقوع محال هم در خارج محال است. 1% هم احتمال داده نمیشه. توجه فرمودید. پس بناءً علی هذا این راه حلی را که جناب شیخ فرمودن این 2 اشکال را دارن. اینو تطبیق کنیم تا راه حل بعدی را انشاءالله با همدیگه بررسی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما قبلا چی بود؟ این که گفتیم قیام اماره حکم واقعی انشائی را تبدیل به فعلی اللهم الا ان یقال. حکم واقعی انشائی تبدیل به چی میشه؟ فعلی. به چه طریقی؟ کلمه‌شو بگیریم، کلمه‌ای که باید بگوییم. آفرین. به دلالت الاقتضا. حکم واقعی انشائی تبدیل به فعلی میشه به دلالت اقتضا و اون توضیحی که گفتیم. اللهم الا ان یقال ان الدلیل علی تنزیل المعدا منزلت الواقع. دلیل بر تنزیل معدا، یعنی معدای اماره، منزلت الواقع یعنی دلیل حجیت، دلیل تنزیل یعنی دلیل حجیت، دلیلی که دلالت می کند بر تنزیل معدای اماره منزلت الواقع. کدام واقع؟ الذی اون واقعی که سار این واقع معدن لها، یعنی برای اماره. این دلیل هو دلیل الحجیت، بخونید، دلیل الحجیت به دلالت اقتضا. دلیل حجیت به دلالت اقتضا میگوید که باید اون واقع بفرمایی چی باشه؟ انشائی باشه یا فعلی باشه؟
فعلی باشه.
چرا؟ چون اگر انشائی بگیریم دلیل حجیت، بگید لغو میشه یا نمیشه؟ لغو میشه دیگه، چون حکم انشائی هیچ اثری، خب ما هم که میدانیم مولا کلام لغوی نمیگوید، این اسمشو میذاریم دلالت چی؟ اقتضا. اونجایی که عقل میگوید صدق این کلام متوقف بر این امر است، توجه فرمودید، پس دلیل حجیت به دلالت اقتضا میگوید که این واقع چی شده؟ انشائیه یا فعلیه؟ فعلی شده به دلالت اقتضا. اللهم الا ان یقال، حالا جوابه، لکن نهو، لکن این قول، لا یکاد و یتم، این سخن تمام نمی شود الا اذا لم یکن دل احکام به مرتبت هل انشائیت اثرون اصلا، مگر اونجایی که حکم انشائی هیچ اثری نداشته. اگه هیچ اثری نداشت مجبوریم که دلیل حجیت لغو نشه، بگیم حکم انشائی تبدیل به چی میشه؟ فعلی میشه. اما میفرماید و الا، و الا یعنی اگر احکام انشائی اثر داشته باشه، که قبلا گفتیم احکام انشائی اثرم دارن، و الا لم یکن لتلک دلاله، تلک دلاله یعنی چی؟ دلالت اقتضا، لم یکن لتلک دلالت مجال، و الا دلالت اقتضا مجالی نداره، چون اگر حکم انشائی ولو فی الجمله اثری داشته باشه دیگه دلیل حجیت لغو نمیشه. وقتی که لغو نشد بفرمایید، وقتی که لغو نشد دیگه دلالت بر فعلی شدن حکم واقعی نمیکنه. این که میگیم دلالت اقتضا اونجایی است که عقل میگوید، اگر این نکته را در نظر نگیری این کلام مولا چی میشه؟ لغو میشه. مثل وسأل القریه، اگر اهل عادت تقنگه این کلام لغو. اینجا هم همینه، اگر اون حکم واقعی انشائی باشه هیچ اثری نداشته باشه، خب دلیل حجیت اماره که ما رو میخواد به واقع برساند این چی میشه؟ لغو میشه، چون ما را دلالت میکند بر حکمی که اون حکم هیچ اثری هم. اما اگر حکم انشائی فی الجمله اثری داشته باشه دلیل حجیت دیگه لغو میشه یا نمیشه؟ نمیشه. و الا ایادت، این اشکال اول. و اخرى، این کلمه اخرى عطف است به اون صفحه قبل. حالا با کتاب‌های ما دقیقاً همین خط اخرى رو بگیرید، بیاید این طرف مشخص به کتاب‌های جدید باید برگردید عقب. احسن. کیوش کلا تارتن پیدا کردید؟ کیوش تقریبا یک صفحه باید برگردید عقب. کیوش کلا تارتن پیدا شد یا پیدا نشد؟ بله؟ صفحه چنده با این کتاب‌های شما؟ 286. آقایون که از این کتاب ها دارن 286 کلمه کیوش گلتارتن را پیدا کنید. پیدا شو؟ خب احسن، الحمدلله. خب این و اخرا، این در عطف به اونجا میشه. میفرماید حرف شیخ را نگیم، کیوش گلتارتن یعنی اشکال اولی که گفتیم، و اخرا اینم اشکال دوم. شیخ فرمود حکم ظاهری فعلیه، حکم واقعی چیه؟ انشائیه. حالا اشکال دوم این است که ما یقین نداریم که همه جا انشائی باشه، احتمال میدیم که بعضی از احکام واقعی چی شده باشن؟ فعلی باشن. همون که فعلی احتمالشو میدیم، حکم ظاهری هم که فعلیه احتمال اجتماع مثل یا اجتماع ضدین خواهد بود. و اخرى به انهوش انچنین است، کیفه یکون و توفیق به ذالک، ذالک یعنی حمل حکم واقعی بر انشائی بوده. چجوری میتوانیم جمع کنیم؟ توفیق یعنی جمع، جمع بین حکم ظاهری و واقعی. به ذالک مع احتمال، با این که احتمال میدهیم احکام فعلیت بعثیت او زجریه، بعث یعنی وجوب، زجر یعنی چی؟ حرمت. البته بعث استحبام هم میگیره، زجر کراهت را هم میگیره، جامع همه اینها هم. مع احتمال، احتمال میدهیم احکام فعلی، یعنی احتمال میدیم به حکم واقعی چی باشه؟ حکم واقعی به مرحله فعلیت رسیده باشه. یعنی نداریم اما احتمالش را میدهیم. فی موارد طرق و اصول عملیه، در موارد طرق و اصول عملیه که این طرق و اصول عملیه المتکفله لاحکام فعلیه، این هم که حکم ظاهری که فعلیه، حکم واقعی هم که احتمال فعلیتش را میدهیم. پس بالاخره میشه چی؟ میشه چی؟ احتمال اجتماع زد مثل این، یا احتمال اجتماع زد، هر دوام در یه مرتبه، یعنی هر دوام فعلی هستن. ضرورت انهو کمالا یمکن القطع به ثبوت المتنافیه، بدیهی است شأن چنین است همان گونه که امکان ندارد قطع به ثبوت متنافیین، کذالک بخونید لا یمکن احتماله، احتمال ثبوت متنافیه. اینجا الان احتمالش میاد، یعنی اجتماع ضدین یقینی یا احتمالی، احتمالی. فلا یسه خود توفیق بین حکمان، یعنی حکم ظاهری و واقعی، جمع کنیم بالتزام کون الحکم الواقعی الذی یکون مورد طرق انشائی غیر فعلی. بگیم اون حکم واقعی که در موارد احکام ظاهری هست این چیه؟ انشائی غیر فعلی است. اما حکم ظاهری را بگیم چیه؟ فعلیه. این جمعی بود که شیخ فرمود. خب این جمع شیخ بفرمایید چند تا اشکال به نخره دار؟ دو تا اشکال دار، اشکال دیروز و اینم اشکال تا اینجا. راه حل چندم تمام شد؟ بریم سراغ راه حل پنجم. راه حل پنجم هم باز فرمایش شیخ است. شیخ الاعظم اعلی الله مقامه الشریف فرموده است بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی نمی شود. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه حکم ظاهری تأخر دارد از حکم واقعی به دو مرتبه. حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به مرتبتین، دو مرتبه از او تأخر دارد. خب وقتی که اختلاف رتبه پیدا کردن دیگه اجتماع مثلین نمیشه، اجتماع ضدین نمیشه. اگر اختلاف رتبه به یه مرتبه باشه اجتماع نمیشه. کیفه به این که اینجا به چند مرتبه هست؟ به دو مرتبه. یعنی حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به چند مرتبه؟ به دو مرتبه. خب چجوری به دو مرتبه؟ تقریر مرتبته را دقت کنید. شیخ فرموده است حکم ظاهری، موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در حکم واقعی است. موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی. یعنی چه شارع برای ما حکم ظاهری را جعل میکنه؟ چه شارع برای ما این حکم ظاهری را قرار میده؟ اون موقعی که ما به حکم واقعی علم چی داشته باشیم؟ شک نشود. پس موضوع حکم ظاهری میشود چی؟ شک در حکم واقعی. حالا دقت کنید دو تا مرتبه. پس حکم سوال میکنم جواب بدید، حکم ظاهری کی به وجود میاد؟ علم یا شک؟ پس حکم ظاهری متأخر است از شک، یعنی تا شکی نباشد حکم ظاهری وجود ندارد. خب شک در چی؟ شک باید بکنیم در چی؟ در حکم. پس خود شک هم متأخر از حکم واقعی میشود. یعنی اول باید یه حکم واقعی باشد، این یک، بعد یه شکی در حکم واقعی باشد، این دو، تا نوبت به چی برسه؟ حکم ظاهری برسه. پس حکم ظاهری متأخر می شود از حکم واقعی به مرتبه، به دو مرتبه. تکرار می کنم. ببینید مرتبه اول، اول ما باید یه حکم واقعی داشته باشیم، این یک، بعد در این حکم واقعی مرتبه دوم، بعد در این حکم واقعی چی کنیم؟ شک کنیم، اینم دو، تا بعدا نوبت به چی برسه؟ حکم ظاهری. پس حکم ظاهری متأخر می شود از حکم واقعی، بگید به مرتبه، به دو مرتبه. روشن شد انشاءالله یا نه؟ ببینید اول باید ما یه حکم، بعد در این حکم واقعی باید شک کنیم، این دو مرحله باید طی بشه تا نوبت به چی برسه؟ حکم ظاهری. پس الحکم ظاهری متأخران عن الحکم واقعیه مرتبته، به دو مرتبه متأخر میشه. خب وقتی که اختلاف شد اونم تازه نه به یه رتبه بلکه به دو رتبه، در اینجا هست که دیگه اجتماع مثله نمیشه، چون اونجایی که حکم واقعیه حکم ظاهری وجود نداره، دو پله پایین تره. اونجایی که حکم ظاهریه اینجا حکم واقعی نیست، چون دو پله بالاتره. پس بناهن علا هادل اساس اجتماع زده نمیشود. بفرمایید اجتماع مثله اینم نمیشود. این راه حل چندم شد؟ پنجم و دوم مرحوم شد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه شریف اشکال میفرماید، میفرماید این جوابی که شما دادی مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه با این بیان شما ثابت شد که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، چون حکم ظاهری دو پله پایین تر است. می فرماید ولیکن حکم واقعی همیشه در مرتبه حکم ظاهری هست. دقت کنید، متأخر در مرتبه متقدم نیست، اما متقدم همیشه در مرتبه متأخر هست. حکم ظاهری پایین است، حکم واقعی بالاست، اما بالاتر همیشه نسبت به پایین تر چیه؟ حضور داره. این حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به مرتبته، یعنی حکم ظاهری در جایگاه حکم واقعی وجود، ولیکن حکم واقعی همیشه همراه با حکم ظاهری حضور داره. بذار یه مثال بزنم براتون. مثلا حالا بریم تو بحث کلام، مثلا فرض کنیم با مثال ما در مرتبه خداوند متعال که وجود نداریم، ما متأخر از خدا هست، ولی خدا که با ما که هست، متقدم همیشه با متأخر هست، متأخر با متقدم نیست، ولیکن متقدم همیشه با متأخر هست. اینی که تأخر داره نمیتونه تو اون جایگاه باشه، ولی اونی که در جایگاه بالاتر است به اینجا اشراف داره، یعنی در این جایگاه حضور داره. توجه فرمودی؟ حرف صحابه کفایی این حالا یه بحثی است که در فلسفه بیشتر باید بحث بشه. متأخر در رتبه متقدم حضور نداره، ولی متقدم همیشه با متأخر هست، متقدم در این رتبه حضور داره. پس بناءً علی هذا صحابه کفایی ببینید این حرفم تمامه، لأن المتأخر یعنی حکم ظاهری با حکم واقعی نیست، چون دو پله پایین تره، ولی حکم واقعی چون که مقدمه همیشه مقدم با مؤخر حضور داره، مؤخر هست که با مقدم حضور نداره. به عبارت اخرى معلول در رتبه علت، در رتبه علت، اما علت هم در رتبه خودش هم در رتبه معلوله، علت هر دو تا رتبه را داره، معلول این رتبه علت را نداره، ولی علت رتبه معلول را هم، چون که صد آمد نود هم، علت میشه همون صد دیگه، یعنی متقدم میشه اون صد، صد که باشه خب نود هم داره دیگه. اگر حکم واقعی تقدم دارد معناش این است که اون متأخر را هم باید داشته باشه تا تقدم پیدا کنه. پس بناءً علی هذا این جواب هم جواب تامی نیست، این هم جواب چندم شد؟ جواب چندم شد؟ پنجم شد. انشاءالله امیدوارم که این پنج راه حل تحت عنوان جمع بین حکم ظاهری و واقعی در ذهن عزیزانم بماند که بماند که بماند و هیچ وقت انشاءالله زائل نشود. یادگاری از درس کفایه حقیر، تا آخر عمر هر وقت یادتون افتاد بگید خدا اگر زنده از طول عمر بده، اگرم رفته است که رحمتش کنه، بماند در ذهن شما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در کفایه. چند تا راه حل خوندی؟ پنج تا. اولی منجزیت و دومی حکم، سومی اختلاف رتبه به فعلیت و تنجب، چهارمی اختلاف رتبه به انشائی و فعلی، پنجمی هم اختلاف به مرتبه بین حکم ظاهری و حکم واقعی. البته این پنج راه حل است که در کفایه گفته. انشاءالله وقتی رسیدید به درس خارج خواهید دید که این راه حل ها به هشتا و نهتا و دهتا خواهد رسید. هر بزرگی آمده یه راه حلی را اختراع کرده، چون این مسئله خیلی مسئله مهمی است که جمع بشود بین حکم واقعی و ظاهری، اجتماع زده نشود و اجتماع مثل این هم نشود. این هم تحقیق کنیم که امر ثالث را انشاءالله بخوانیم. می‌فرماید کمالا یسه التوفیق. این راه حل قبلی که صحیح نبود، این هم صحیح نیست. هر دوتا مال شیخ ها، مربوط به جناب شیخ اعظم میشه. یکی از دوستان را سیاد آمد، امروزم نیامدن، دیروز گفتن آقا، دیروز آمدن بعد از ده، گفتن اتفاقا چون دیروز صحبت هایم از مرحوم شیخ شد، گفت اتفاقا امروز یعنی دیروز گفتن که رادیو اعلام کردن که سالگرد وفات شیخ انصاری بوده، دیروز سالگرد وفات مرحوم شیخ انصاری بوده، به جمله یک صحبت هایی هم دیروز شد، حالا امروز هم حالا عطف به دیروز انشاءالله حتما یک فاتحه‌ای برای روح شیخ بخوانیم که خیلی خیلی برگردن حوزه ها حق عظیم و بزرگی دارد، هم از جهت تعلیفات نافعه، هم از جهت تربیت شاگردان بزرگی که یکی از اونها میرزای شیرازی صاحب کفایه و دیگران عزیزان و بزرگانی که هر کدام بر حوزه ها حق عظیمی دارند. شیخ خیلی حق عظیمی بر حوزه ها دارد، خیلی حق عظیمی دارد از جهت استادی در تصنیف و تعلیف و تربیت شاگردان و زنده نگه داشتن و خلاصه شور و نشاط دادن به حوزه نجف. حوزه نجف واقعا خیلی چیزهایی که دارد از شیخ داره، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، زهدش، تقوایش، علمش، عمل، هر بخشی که وارد می شوید بحر مواجی بوده از مرحوم شیخ در تواضع و در فروتنی و علی عیاده. انشاءالله یه فاتحه بعد از درس حتما یادتون باشه برای روح مرحوم شیخ، انشاءالله بخوانیم که سالگرده وفات ایشان هم بوده. کما را یسر التوفیق، کما این که صحیح نیست جمع بین حکم ظاهری و واقعی به این بیان شیخ، به ان الحکمین یعنی حکم ظاهری و واقعی، لیسا فی مرتبت واحده بل فی مرتبتین، چرا ضرورته تأخر الحکم ظاهری عن الواقعیه به مرتبت. حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به چند مرتبه؟ دو مرتبه. نگفتن دو مرتبه را در کفایه ها، ما توضیحش رو گفتیم. توضیحشی بود این که همیشه برای حکم ظاهری ما دو چیز باید داشته باشیم، یکی حکم واقعی، یکی شک در حکم واقعی. این دو مرحله باید طی بشه تا نوبت به حکم ظاهری برسه. تأخر الحکم ظاهری عن الواقعی به مرتبته، خب اینم صحیح نیست. و ذالک یعنی این وجه، لا یکاد و یجدی. یجدی یعنی چی؟ بله ینفع یا یفید، یا یفید یا ینفع فرقی نمی کنه. لا یکاد و ینفع، این جواب شیخ نافع نیست و فایده نداره. چرا؟ خاطر این که فإن الظاهریه و الم یکن فی تمام مراتب الواقعی، حکم ظاهری در مراتب واقعی حضور، ولکن الا انه یعنی واقعی، یکون فی مرتبته یعنی ظاهری ایضا، واقعی هست. همیشه قاعده این است که متأخر با متقدم حضور ندارد، ولی متقدم با متأخر حضور دارد. و علا تقدیر المنافات، و بنابراین که منافات باشد بین حکم واقعی و ظاهری، لزم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبه، یعنی در همین مرتبه‌ای که هم ظاهری هست و هم واقعی هم هست. فتأمل فی ما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق فإنه دقیق و به تأمل حقیق. واقعا همینه. یکی از جاهایی که خوب باید عزیزان سرمایه گذاری کنید همین مسئله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. انشاءالله به این مقدار اکتفا نکنید. تعطیلات تابستان که آمد برید در اطراف این موضوع تحقیق کنید، ببینید مرحوم ناینی چه فرموده، آجازی ها چه فرموده، متأخرین از این اعاظم چه فرموده، اینها رو قشنگ بررسی کنید. یه رساله ای در این زمینه به خوبی میتوانید بنویسید، نقطه نظرات را ببینید، راه حل ها را بشمارید، ببینید کلا چند تا هست، شاید به حدود 10 راه حل برسه اون چیزی که اعاظم مطرح کردن. اینها را قشنگ فهرست میکنید، دونه دونه اینها را مینویسید، توضیح میدهید، بچه فرهاشو میگید. این یه کاری هست که تابستان انشاءالله میتوانید این کار را به عنوان یکی از کارها انشاءالله انجام بدهید. خب اینم امر ثانی تمام شد، بریم سراغ امر ثالث. امر ثالث خیلی راحته، بگیم سریع و رد بشویم که دیگه برسیم انشاءالله برای جلسه بعد اول بحث امارا. امر ثالث موضوعش چیه؟ تأسیس الاصل فی مسئله الحجیه، تأسیس اصل در مسئله حجیه. خب یعنی چه تأسیس الاصل؟ صاحب الکفای رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما در باب حجیت سه حالت داریم. یک وقت قطع به حجیت داریم، میدانیم یک اماره ای 100% حجت است، مثلا فرض فرمایید مثل خبر واقع، خب این که تکلیفش معلوم. حالت دوم اونجا ایست که قطع به عدم حجیت داره، مثل قیاس، خب میدانیم یقین داریم که قیاس حجیتی نداره. اما فرض سوم اونجا ایست که شک در حجیت یک اماره ای میکنیم، یعنی یه دلیل ظنی است، شک داریم از این طرف، از اون طرف ادله میبینیم که برای ما یقین آور نمیشه، اینجا میشه چی؟ شک در حجیت. حالا میخواهیم ببینیم قاعده اولی و اصل اولی هنگام شک در حجیت چیه؟ بنا را بر حجیت بذاریم یا بنا را بر عدم حجیت بگذاریم؟ اینو میگن تأسیس الاصل. اصل همیشه مال موارد مشکوکه. خب اگر شک در حجیت کردیم، بنا را بر حجیت بذاریم، یعنی بگیم اصل اولی حجیت است الا ما خرج به دلیل، یا این که بگیم نه اصل اولی عدم حجیت است الا ما خرج به دلیل. محققین از اصولیین همه قائلن که اصل اولی عدم حجیت است. وقتی که می شک کردیم که آیا مثلا فرض کنید شهرت فتوایی حجت است یا حجت نیست، اصل اولی این است که چیه؟ حجت نیست. تا اونجایی که ما اطلاع داریم همه قائل هستند که اصل اولی در مشکوک الحجیه، اصل اولی چیه؟ عدم الحجیه. ولیکن تا اینجا اتفاقی است، ولیکن در اثبات این اصل با هم اختلاف کردن. چجوری اینو میخوایم ثابت کنیم؟ اصل عدم حجیت است. چجوری میخوایم اینو ثابت کنیم که اصل عدم حجیت است؟ اینجا دو بیان در اینجا وجود داره، یکی بیان صاحب کفایه است، یکی بیان چیه؟ شیخ انصاری است. صاحب کفایه اول بیان خودشون رو بیان می‌فرماید، بعداً وارد بیان شیخ میشن و به بیان ایشون اشکال میکنن و بیان شیخ را مناقشه میکنن. خب بریم سراغ مبنای صاحب کفایه. پس مدعا این شد اصل در مشکوک الحجیه چیه؟ عدم حجیت است. چرا؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه آثار حجت، آثاری که حجت دارد، وقتی این آثار مترتب میشود که ما یقین به حجت داشته باشیم. اگر شک در حجت داشته باشیم این آثار مترتب نمیشه. خب چیه اون آثار؟ فرموده است منجزیت و معذریت. منجزیت یعنی این حجت میخواهد تکلیف را بر عهده عبد ثابت کند به گونه ای که عند المخالفه مستحق عقوبت بشود. با اسم اینو میذاریم چی؟ منجزیت. صاحب کفایه میفرماید خب مشکوک الحجه نمیتواند تکلیف را ثابت کند، این اثر بر او مترتب نمیشود، چون منجزیت اونجاییست که من یقین داشته باشم که این حجت هست، تا این که استحقاق چی حاصل بشه؟ عقوبت حاصل بشه. چیزی که مشکوک الحجیت هست، بفرمایید چیزی که مشکوک الحجیت هست منجزیت نداره. ها کذا اثر دوم معذریت. حجت یعنی اون چیزی که عذر عند المولا باشه، یعنی اگر من عمل کردم و این مخالف واقع بود مولا عذر مرا بپذیرد، بگه اشکالی نداره تو به حجت عمل کردی معذور هستی. خب صاحب کفایه میگه این معذریت بر مشکوک مترتب نمیشه. چرا مترتب نمیشه؟ چون اگر من به مشکوک الحجه عمل کردم مخالف با واقع شد میتونم پیش مولا عذر بیارم بگم ببخشید من به این عمل کردم. مولا میگه مگه این یعنی حجت بود که تو بهش عمل کردی؟ پس معذریت، دقت کنید استدلال صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرد اثر حجت معذریت و منجزیت، و این دو اثر وقتی مترتب میشه که ما یقین به حجیت داشته باشیم. تا یقین به حجیت نداشته باشیم این دو اثر مترتب نمیشه. پس بنا ان علی هذا مشکوک الحجیت لیس به حجت، چرا؟ لعدم ترتب آثار الحجت علی. آثار حجت بر مشکوک الحجیه مترتب نمیشه. آثار حجت چی بود؟ منجزیت. و منجزیت یعنی تکلیف را تثبیت میکند که من مستحق به عقوبت بشم. خب کی من مستحق به عقوبت میشم؟ اون موقعی که یقین به تکلیف پیدا کرده باشم. مشکوک که نمیتواند مرا مستحق به عقوبت بکنه. و ها کذا معذریه، کی من میتونم پیش مولا عذر بیارم؟ اون موقعی که به حجت یقینی عمل کرده باشم. به حجت مشکوک عمل کنم که نمیتونم پیش مولا عذر بیارم. مولا میگه خب کی به تو گفته حجت مشکوک عمل کنی؟ من به تو گفته بودم که به این حجت عمل کنی که حالا برای من عذر می آورد. پس بنابری اثر حجت چی شد؟ منجزیت. و این دو اثر وقتی مترتب می شود که ما به حجت یقین داشته باشیم، بدانیم 100% که این حجت. اما اگر چیزی مشکوکه منجزیت و معذریت حاصل ها کذا از آثار حجت. البته این آثار فرعی ها، اثر اصلی حجت همین دوتا بود، منجزیت و دو اثر فرعی هم دارد که قبلا هم با هم میگفتیم، یکی تجری بود و یکی انقیاد. گفتیم از آثار حجت همین میشه دیگه، موجب تجری میشه. یعنی اگر یه حجتی قائم شد بر این که یک عملی حرامه، مکلف چیکار کرد؟ گفت آقا من به این عمل نمی کنم، به این حجت مرتکب حرام شد. بعدن اتفاقا معلوم شد که اون شی حرام نیست، اثرش این است که الان این مکلف چیکار کرده؟ تجری کرده دیگه. و برعکسش هم این قیام، اگر یه دلیلی گفت مثلا فلان عمل واجب است، مکلف او عمل کرد، بعدن معلوم شد که این واجب نیست، ثواب چی بهش میدهن؟ انقیاد. پس بنابراین از آثار فرعی حجیت چی میشه؟ تجری. و این تجری و انقیاد هم مال اونجایی است که معلوم الحجیه باشه، و الا اگر مشکوک الحجیه باشه صدق تجری نمی کنه، صدق انقیاد نمی کنه. این حاصل استدلالی که جناب صاحب کفایه بیان فرمودن. پس مشکوک الحجیه حجیه نیست. به چه دلیل؟ زیرا آثار حجت که منجزیت و متبطل. و اما بریم سراغ استدلالشه. شیخ هم رضوان الله معتقد شدن که مشکوک الحجه حجت نیست. راه استدلالشون هم خیلی شبیه صحابی که باید فرمودن، به خاطر اینکه آثار حجت بر مشکوک الحجیه مترتب نمیشود، تا اینجا با صحابی که باید هم آهنگن، ولیکن فرموده اثر حجت چیه؟ دو چیز است. ما میگفتیم منجزیت و معذریت، شیخ یه چیز دیگه ای فرموده. فرموده است اثر حجت دو چیز است: یک، التزام به مفاد آن، دو، صحت استناد به شارع. حجت اون چیزی است که ما بتوانیم به مفاد او ملتزم بشیم، یعنی التزام عملی به او پیدا کنیم. پس اثر حجت چیه؟ التزام عملی است. چه چیزی حجت است؟ اون چیزی که من بتوانم به او چی پیدا کنم؟ التزام عملی پیدا کنم. التزام عملی یعنی از او تبعیت کنم. دو، اثر دوم حجت چیه؟ این که من بتوانم مفاد او را به شارع اسناد بدهم، بگم آقا این حکم همونی است که شارع گفته. اگر چیزی حجت شد این دو اثر را دارد: اولا مکلف به او چی باید بشود؟ ملتزم بشه، یعنی باید از اون تبعیت کنه. ثانیاً اثر دومش چیه؟ استناد به شارع بده. هر چیزی که حجت شد انسان میتونه مفاد او را به شارع استناد بده. مثلا خبر واحد دلالت کرد نماز جمعه واجبه، من میتونم بگم آقا وجوب نماز جمعه حکم شارع است، به شارع نسبت بده. فرموده است این دو اثر، اثر چیه؟ حجت. فرموده در حالی که مشکوک الحجیه این دو اثر را نداره، چیزی که حجیتش مشکوک، که من نمیتونم به اون ملتزم بشم اولا، و نمیتوانم به شارع هم نسبت بدهم ثانیا. مشکوک الحجه رو چجوری میخوام بگم خدا اینو گفته؟ مشکوک آخه. چیزی که مشکوکه چجوری استناد بدهم به خدا؟ چیزی که مشکوکه چجوری من بهش ملتزم بشم؟ پس بنابراین شیخ میفرماید آثار حجت بر مشکوک الحجه مترتب ما هو تلک الآثار ایها الفضلا، الالتزام و استناد الى الشارع. خب این حرفی که شیخ در اینجا زد، صاحب الکفای رضوان الله تعالی علیه به شیخ اشکال بود. میفرماید اثر حجت این دوتا نیست که شما گفتید. اثر حجت همان است که ما گفتیم، بگید منجزیت و این التزام. خوب دقت کنیم، این التزام که ما ملتزم بشیم و استناد به شارع، این اثر حجت نیست. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه ما مواردی داریم که حجت است، قطعا حجت است، ولیکن استنادش به شارع درست نیست، التزام به او هم درست نیست. یا صاحب الکفای کجاست؟ خوب دقت کنیم، فرموده است مانند ظن مطلق بنابر دلیل انصداد طبق تقریر حکومت. تکرار میکنم، ظن مطلق بنابر دلیل انصداد علی تقریر الحکومت. ها چند بار این مسئله رو براتون گفتیم؟ دلیل انصداد چند تا تقریر داره؟ دو تا. یه تقریر کشف، یه تقریر چیه؟ حکومت. تقریر کشف چی میگه؟ میگه آقا نتیجه یه دلیل انصداد این است که عقل حکم میکند که من کشف میکنم که شارع زن را حجت قرار داده. اون وقت زن میشود چی؟ حجت شرعی. اما بنابر تقریر حکومت عقل نمیگوید که این زن توجه هم شارع او را معتبر کرد. عقل میگوید ایها المکلف راهی برای تو غیر از زن وجود ندارد. این زن میشود حجت. منتها حجت عقلی یا حجت شرعی؟ بگیم فرق بین تقریر کشف حکومت چیه؟ تقریر کشف میگه حجت، تقریر حکومت میگه حجت چی؟ حالا صاحب کفایه میفرماید این زن مطلق که حجت عقلی شد من نمیتونم استناد به شارع بدهم، چون حجت عقلی حجت شرعی که نیست. نمیتونم بگم شارع این را گفت و ها کسا نمیتونم ملتزم بشم که این حکم شرعیه. نه، عقل میگه تو راهی فعلا غیر از این نداری. پس بنابراین زن مطلق علا تقریر حکومت حجت هست، اما اون دو اثری که شما گفتید ندارد. پس معلوم میشه اونها آثار حجت نیست، اما منجزیت و معذریت را دارد. پس معلوم میشود که ملاک در آثار حجیت التزام و بگید التزام و استناد به شارع نیست. چرا؟ چون حجتی را پیدا کردیم که این در این حالی که حجت است ولیکن التزام ندارد، استناد به شارع ندارد. چی بود این حجت؟ ظن مطلق بنابر دلیل علا تقریر الحکومه. توجه فرمودید. با همین ماده نهز مرحوم صاحب کفایه رو شیخ اشکال میکنه، میفرماید پس اثر حجت همون چی میشه؟ منجزیت و صاحب کفایه. میفرد اگر منجزیت و معذریت بود ما اصلا کاری به التزام و استناد نداریم. اگر این دوتا نباشد دیگه حجت نیست، ولو التزام و استناد هم چیه؟ باشه. بناهن الهاتا این اشکال به مرحوم شیخ است. تلخص من جمیع ما ذکرنا، بفرمایی اصل اندشک در حجیه چی شد؟ عدم حجیه. دوتا بیان برای اثبات اصل داشتیم، بیان صاحب کفایه بیان شیخ، صاحب کفایه بر بیان شیخ اون مناقشه را داشتن. اینجا دیگه این امور مقدماتی تمام میشه. حالا باید بریم در بحث صغروی امارات، ببینیم کدوم امارات دلیل معتبر دارد، کدوم امارات دلیل معتبر. چقدر وقت داریم؟ دو هفته دیگر وقت داریم تا آخر سال. چند صفحه مونده؟ فکر میکنم بودن 40 صفحه تقریبا مونده باشه. دو هفته، البته هفته آینده شنبهش که تعطیله، یک شنبهش. چقدر مونده؟ با کتابای شما؟ تا اول حجیت نه، تا آخر حجیت قبل باید. بله، این کتاب تو باید تمام میشه دیگه. تا اول دلیل انصداد. تا اول دلیل حدودن فکر کنم 40 صفحه‌ای باشه. هفته آینده که شنبه تعطیله. توجه فرمودید. چند روز درسی پیدا می‌کنی؟ 5 روز پیدا می‌کنی. بله، از نه دیگه 4 یا 5 روز، از یک شنبه تا چهارشنبه اونجا 5. هفته آینده جان؟ هفته آینده چی؟ اون هفته دیگه. اون 6 روز مگه نمیشه؟ هفته درسی ما 6 روز، 5 روز بعد. 5 روز، 4 روز، 9 روز غیر از این روز. 9 روز وقت چند صفحه مونده حساب کردین حدودا؟ حالا ببینیم میخوام حساب کنیم چند صفحه از این کتابای شما مونده از همین کتابا؟ 40 صفحه مونده؟ 40 صفحه که مونده؟ نه کلش نه. تا اول دلیل انسان. نه کتابای این آقایی ما یه آبی بخوریم شما صفحه رو حساب کنیم. سی و پنج صفحه، 9 روز، خب 36 تقسیم بر 9، 4 صفحه. اگه 4 صفحه بخونیم 12 جلسه. بله اون هفته شون خوب اصلا هم دارم میرسی بشم انشاءالله به حول و قوه الهی بسن. بالاخره ما باید بخوانیم، هرکی آمد آمد، هرکی نی آمد نی آمد. ما چیزی را برای سال بعد نمیگذاریم، تا نفس داریم میخوانیم. حالا تعداد جمعیت هی داره کم میشه به ما مربوطه نیست، ما باید این را بخوانیم. توجه فرمودید دیگه برای سال آینده بار گرانی سال آینده اگر عمری باشه هست، چون خود اون جلد سوم با این کتاب ها خیلی مباحث سنگینه، استصحاب و براءت و اشتغال و تعادل و ترجیح و اجتهاد و تحلیل. خود سال آینده ما شاید بخشم بیاریم. توجه فرمودید دیگه از امسال هم یه چیزی برای اونجا بذاریم، دیگه نمی شما بالاخره میخوانید، یعنی اگر جمعیت کلاس به دو نفرن برسه به یک نفر من میخوانم، یعنی امسال انشاءالله با قول و قوه الهی با انشاءالله باید این تمام بشه، توجه فرمودید این تمام بشه که سال آینده انشاءالله از اول اصول عملیه میخوانیم شروع کنیم به قول و قوه الهی. خب ثالثا ها سومین امر از این امور، ان الاصل فی ما لا یعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا یبرز التعبد به واقعا، اصل در مشکوک الحجیه عدم حجیته جزما، یعنی عدم حجیت این مشکوک است جزما. خب عدم حجیت یعنی چه؟ به معنا عدم ترتب الآثار المرغوبه من الحجت علیه قطعا، مترتب نمی شود آثار مرغوبه یعنی مطلوبه، آثاری که مطلوب است از حجت علیه یعنی بر این مشکوک قطعا او مترتب نمی شود. خب چی اون آثار؟ می‌فرماید فإنها اون آثار لا تکاد تترتب الا على ما اتصف بالحجیت فعلا، مگر اون چیزی که متصف بشود به حجیت بالفعل، ولا یکاد یکون الاتصاف بها یعنی به اون حجیت الا اذا احرزت تعبد بهی، احرزه یعنی یقین داشته باشیم به تعبد به اون شی و جعلهی طریقا متبعا، و یقین داشته باشیم به جعل اون شی طریقی که متبع یعنی حجتن. خب حالا میخواد وارد اون آثار بشه، چرا ضرورته انهو یعنی شنچنین است بدونهی یعنی بدون احراز، بدون احراز تعبد. ببینم شما میتونید این جمله رو معنا کنید، کدوم اثر رو میخواد بگه؟ لا یسه المعاخده علا مخالفت تکلیف به مجرد اصابته، صحیح نیست، احسن منجزیت رو میخواد بگه، صحیح نیست مؤاخذه بر مخالفت تکلیف به مجرد اصابتهی یعنی اصابت اون شیئی که مشکوک الحجیه. پس مشکوک الحجیه موجب تنجز و صحت مؤاخذه نمیشه که مولا عبدش را مؤاخذه کنه که چرا به مشکوک الحجیه عمل نکرد. خب عبد میگردیم بگه ایها المولا من که یقین نداشتم که این معتبره، پس مؤاخذه از طرف مولا صحیح، پس منجزیت نداره. ولا یکون اینم چی رو میخواد بگه؟ معذریه. ولا یکونو یعنی اون مشکوک الحجیه، لا یکونو عذرن لدا مخالفتهی، نمی بوده باشد عذر هنگام مخالفت تکلیف مع عدمها یعنی مع عدم الاصابه، در صورت عدم اصابه به مشکوک الحجیه عمل بکنه بعد اینم مخالف با واقع بشه، مولا او را مؤاخذه میکنه که چرا مخالفت کردی؟ میگه خب من به این مشکوک الحجیه عمل کردم. مولا ببخشید میگه بی خود کردی تو به این عمل کردی، مگه من این حجت کرده بودم که تو عمل کردی؟ چرا عمل کردی؟ نمیتونه عذر بیاره پیش مولا که من به این عمل کردم. پس نه منجزیت دارد نه معذریت دارد. ولا یکونو حالا اینم آثار فرعی، ولا یکونو مخالفتهو یعنی مخالفت مشکوک الحجیه تجعدیه، ولا یکون و موافقته به ماهی موافقه انقیادن، انقیاد هم حساب نمی شود، و امکان موافقت با مشکوک الحجیه انقیاد حساب نمی شود، و امکانت به ماهی محتملتون لموافقت الواقع کذالک، اگرچه اون حجت به ماهی محتملتون الموافقه از اون جهت که محتمل موافقت با واقع است کذالک یعنی انقیاد حساب میشه، از جهت اطاعتش انقیاد حساب نمیشه چون مشکوک الحجیه اطاعت، اما چون احتمالشو که میداده مطابق با واقع باشه به خاطر اون احتمال مولا بهش ثواب میدهد نه به خاطر انقیاد. اذا وقعت زمانی که واقع بشود اون موافقت به رجاء اصابتهی به امید اصابه اون مشکوک الحجیه، نتیجه فمع شک فی التعبد بهی با شک در تعبد به اون مشکوک یقطع بعدم حجیتهی و عدم ترتیب شیء من الآثار علیه یعنی بر اون مشکوک الحجیه. چرا؟ للقطع بانتفاء الموضوع معه، چون یقین داریم به منتفی بودن موضوع یعنی موضوع حجیت معهو یعنی با شک در حجیت، با شک در حجیت یقین داریم که موضوع حجیت چیه؟ منتفیه. چون موضوع حجیت باید چی داشته باشه؟ منجزیت. و ما هم یقین داریم که این منجزیت و معذریت، پس بنابراین موضوع حجیت چی میشه؟ منتفی میشه. و لعمری، لعمری یعنی چی؟ به جان خودم. ما فارسی میگیم به جان خودم، یعنی به جان خودم، به جان خودم قسم. هادا واضحون لا یحتاج الى مزید بیان او اقامت برهان. و اما وارد چی میخوام بشیم؟ نقد کلام شیخ. شیخ فرموده اثر حجت چیه؟ صحت التزام و صحت استناد به شارع. حالا صاحب کتاب میخواد تو این اشکال کنه. و اما صحت این اثر اول حجت، و اما صحت الالتزام به ما ادا الیه من الاحکام، صحت التزام به اون چیزی که مؤدی بشود به او از احکام، یک. و صحت و نسبتهی، یعنی صحت نسبت مؤدا الیه، یعنی به شارع، الیه تعالی، یعنی به خداوند تبارک و تعالی. این دوتا، این دوتا چی بود؟ التزام و استناد به خدا. فلیسا من آثارها، این دوتا نیستن. من آثارها زمینش به کجا میخوره؟ حجیت. لیسا من آثارها یعنی از آثار حجیت نیستن. چرا؟ چون میبینیم یه جایی حجت هست که این دوتا اثر وجود ضرورت ان حجیت الظن عقلا الا تقریر الحکومه فی حال الانصدام. اگر زن حجت عقلی بشه، لا توجب این حجیت صحتهما، یعنی صحت التزام را و صحت چی؟ استناد را. چون زن بنابر تقریر حکومت که حجت عقلی شد، عقل نمیخواد بگه شارع زن را حجت قرار داده. عقل میگوید راهی غیر از این برای تو وجود. پس بنابرای وقتی که عقل اینجوری میگه، نه من میتونم به شارع نسبت بدم این را، چون که حجت شرعی که نشد. اگه کشف بود خوب بود، عقل میگه من کشف میکنم که شارع این را برای تو حجت قرار داد. اما بنابر چی داریم بحث میکنیم؟ حکومت. بنابر حکومت فقط حکم عقل است. پس این نمیتونیم به شارع نسبت بدهیم. علاوه بر اینکه نمیتونیم ملتزم بشیم که این حکم حکم خدا هست در این واقع، التزام هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون زن بنابر تقریر حکومت لیس حجتن بل حجتن عقلیه، لا توجب و صحتن فلا و فرزن. خب پس این دوتا از آثار، بگید این دوتا از آثار حجت. اگه فرض کنیم، فرض کنیم که صحت التزام باشه، صحت استناد به شارع هم فرض داریم میکنیم ها، صحت التزام باشه، صحت استناد باشه، اما منجزیت و معذریت شما الان میگی چی؟ میگید این حجت است یا حجت نیست؟ حجت نیست. اگر فرض کنید منجزیت و معذریت باشه اما التزام و استناد، میگیم حجت هست. پس اونی که حجیت دائر مدار او هست، منجزیت و معذریت هست، نه التزام و استناد. حرف صاحب کفایه اینه. ببینید میفرماید فلا و فرزه صحتهما شرعا. اگر فرض کنیم صحت التزام و صحت استناد را شرعا، مع شک فی تعبد به، در صورتی که شک در حجیت داشته باشیم، لما کان یجدی، دقت کنید ضمیر یجدی به کجا میخوره؟ لما کان یجدی هر آینه فایده ای ندارد. چی فایده ای ندارد؟ صحت التزام و استناد، ضمیر به اون صحت میخونه. لما کان یجدی فی الحجیت شیئا، این دو اثر در حجیت هیچ فایده ای نداره، مالم یترتب علیه، مادامی که مترتب نشود علیه، یعنی بر اون مشکوک الحجیه، ما ذکر من آثارها، اون چیزی که ذکر شد از آثار حجیت چی بود؟ منجزیت و معذریت. و معهو، یعنی با ترتب منجزیت و معذریت، معهو اگر منجزیت و معذریت مترتب شد، لما کان یزر و عدم صحته ما اصلا، ضرر نمی زند عدم صحت التزام و استناد. پس از دو طرف اینجوریه. اگر فرض کنیم التزام و استناد صحیح باشد اما منجزیت و معذریت وجود، بگید حجت یا حجت نیست؟ برعکسش اگر منجزیت و معذریت بود اما التزام و استناد، الا حجت یا حجت نیست؟ حجت میشود. مثل همین زن الا تغییر حکومت، منجزیت دارد، معذریت، ولی التزام و استنادی
نداره.
کما اشرنا الیه آنفا فبیان و عدم صحت فرمایش شیخ اینها، بیان عدم صحت الالتزام مع شک فی التعبد. شیخ فرموده اگه شک در تعبد داشته باشیم التزام صحیح نیست، و عدم جواز الاستناد الیه تعالی و جایز نیست استناد بدیم به خدای سبحان در صورت شک، این بیان غیر مرتبطن بالمقام، ربطی به مقام ما نداره. فلا یکون الاستدلال علیه، علیه یعنی بر این التزام و استناد به مهمه. لزومی نداره که ما بریم دنبال این که مشکوک الحجیه استناد دارد التزام دارد. کما اتعب بهی شیخون العلامه اعلا الله مقامه، اتعب یعنی به سختی انداخته است نفسه و زکیه، نفس شریف خودش را، به ما اتنب من النقض و الابرام، اتنب یعنی اطاله، چقدر طول داده نقض و ابرام را. فراجعه و مراجعه کن به رسائل به ما علقناه علیه، با اون تعلیقه هایی که ما بر اونجا میدونید که صاحب کفایه تعلیقه ای بر رسائل دارن دیگه، خیلی تعلیقه شریفه ایست که کفایه باز شده همان تعلیقه است. اولشون حاشیه به رسائل زدن در همون دوران جوانیشون، بعد که کم کم پخته تر شدن اون حاشیه رسائل را گسترش دادن، تبدیل به چی شده؟ کفایه شده. به ما علقناه علیه و تعمد و قد انقدها به ما ذکرنا ان الصواب فی ما هو المهم فی الباب ما ذکرنا فی تقریر الاصل. ما ذکرنا چی بود؟ تمسک به منجزیت و معذریت. فتدبر جیدن اذا عرفت ذالک، ذالک یعنی اصل، وقتی که دانستی که اصل اولی عدم حجیته، فما خرج موضوعا ان تهداد الاصل، اون چیزی که خارج شده از موضوع از تهدین است، اوقیل به خروجه، یا گفته شده و ما قبول نداریم. ما خرجه یعنی اونایی که ما قبول داریم، ما قیل یعنی اون چیزایی که گفته شده و ما قبول نداریم. نذکر فی دیل فصول، در ضمن فصل هایی ان شاء الله بیان خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین.